بودنش توی دین ما داده شده. هر سوالی، هر سوالی، خوب دقت کنید، دین ما سه بخش داره. مسلمان، از دین خودت اینجور اطلاعات داری یا نداری؟ نمیدونم. دین ما سه بخش داره. دین چند بخشه؟ اشتباه کردید، یک بخشه. دین، اینا کلاس اول یا دوم فکر کنم میخونید بعدن، حالا ایشالله به اون مرحله نرسیدیم. آره، درستان به اونجا نرسید. تصمیم کبرا، ببینید این اگر دین باشه، این دین ما سه مرحله داره. خدایا کمک کن زمان کم نیاریم، خودم که انشالله کم نمیارم وقت پنجتن. یه بخشی از دین ما بزرگواران احکامه. خب دوست دارید بنویسید، دوست ندارید بنویسید بزن. چرا؟ چون اگر بنویسید بعدم معلوم میشه که این چیزی که الان مینویسید کجا نوشتید و چرا نوشتید. چی گفتم؟ جملم خیلی بله، بعدها معلوم میشه به چه درد میخوره. شاید 7-8 سال قبل، الان دیگه کسایی که باهاشون جلسه داشتم تو همین سالن، الان شاید دیگه بچه دارم شدن. جدی میگم، 7-8 سال پیش بود تو همین مدرسه حجاریتون، الان دیگه بچه‌هاشون اینجوری. بعد بعضیشون میگن آقا هنوز نوشته های اون سال شما رو هنوز داریم. آمار دارم. بعضیشون میگن آقا ما بچه‌مون به دنیا اومد، بعد گفتن هنوز بچه‌مون تو راه فلان. اون کلاسه بود، جلسه خیلی جلسه آجا اول صبح مارمزونم باشه خوابمون میومد، خوابمون رو زابرا کردی. ساعت اول چه ساعتهای معراج و عرفانی است. الان اگر از شما بپرسن مهمترین چیزی که شما نیاز دارید یه قطعه بالش هست، یه گوشهی من برم استراحت، کاری هم ندارم به خدا، میذاشتی کلاس ریاضیمو میرفتم همون سر کلاس، بله کارمو میکردم. اما اینجا دیگه سیخ باید بشینم کمردرد و احکام بخشی از اول چیلا داره میاج آقا اول صبح چیلا ویندوز هم بالا نیمه داخل هنوز. این هیچ، این یعنی چی؟ نه خودشو که نوشتم، اینقدر سواد دارم. احکام به این معناست که باید و نبایدهای دین توش مطرح شده، یعنی حرام، حلال، واجب، نجس، پاک، اینجور چیزا، چی انجام بدم، چی انجام ندم، چی رو بخورم، چی رو بپوشم، چی اینجوری احکامه. درست شد؟ واجب و حرام، نجس و پاک و حرفا. بیا بیا. خب اما یه بخش دیگری از دین ما هست به اسم چی بابا؟ اعتقادات. اعتقادات یعنی جهنم، بهشت، مرگ، برزخ، قبر، قیامت، امام، پیامبر، اینا که دیگه احکام بردار نیست. آیا بهشت واجب است یا نجس است یا پاک؟ چی میگه؟ انجام دادنی نیست که، احکام انجام دادنیه. اینجا میام میخوام مثل فانوسداری بشه. احکام انجام دادنیه، ولی اعتقادات اینجاست. اعتقادات اینجاست، باورهای قلبی و ذهنی ماست. خب این بخشی از زندگی ما رو کی ساخته؟ کی باید بهش میرسیده غیر از خودمون؟ مهمتر از خودمون کی میخواسته بهش توجه بکنه؟ بله، همه احکام دین بچه‌ها خلاصه شده توی کتابی به اسم رساله، یه قرآن. قرآن که تبیان و لکلش، همه چیز توش بیان شده. بله رساله، همه احکام دین داخلش اومده. یعنی من لازم نیست برم هزار هزار آیه قرآن بخونم، تفاسیرش رو چندین جلد کتاب از تفسیرهای هر کدوم این قرآن رو بخونم، آیات رو بخونم، یا بعد برم شأن نزولش رو بدونم، تاریخش رو بدونم، تازه این قرآنش بود. اونور باید برم چند صد هزار روایت رو بررسی کنم کدومش با هم میخونه، رجال و درایه و معانی و بیان و بلاغت و همین 14 علم روی مرجع تقلید باید روش مسلط باشه، یکیش قرآن و تفسیر و تاریخ و حدیث و رجال، باید 14 علم رو روش نخبه باشه، نخبه باشه، نه فقط بلد باشه، نخبه باشه، تا بتونه بگه آقا الان تو این موضوع حکم دین چیه. خیلی حیفم، اصلا بحثم این نیست، حیفم این جمله رو نگم. به اون کسایی که مرجع تقلید ندارن لطفاً بگید کسی که مرجع تقلید نداره سپر بلا نداره. چرا؟ چون فردا قیامت وقتی ما قرار از زیر پلی رد بشیم، پل کارون نه، چیه اون پل؟ پل صراط، که زیرش چیه؟ چیه؟ جهنم، آتش زیرشه. اما پل کسی اون پل صراط کسی میخواد از روش رد شه، اول پل صراط یا یه فرشته و ملک و خازنی اونجا سوال میکنه که دو مدل سوال میپرسن از ما. یک میپرسن اعمال و عبادات اووردی؟ من میگم خب نگاه میکنم، آره مثلا 200 کیلو نماز آوردم، 300 کیلو روزه. این که میگم کیلو مسخره بازی نیست، قرآن میفرماید فمن ثقلت موازینه، هر کی سنگین میکشن اعمال انسان رو قصه داره بماند. بعد میگم آره نماز، روزه، حجاب، اینا واجبات محرم هر چی بوده انجام دادم، مثلا در حد توانم دیگه اینجوری. بعد میگن که خب سوال دوم، اینا رو از کجا آوردی؟ کی گفته بود اینجوری انجام بدی؟ نمازت اینجوری شکسته، اونجوری احکامش، شکیاتش، روزه اینجا باطله، اونجا آره، اونجا کفاره، کی گفته بود اینجوری؟ نمیتونم بگم خاله خانباجی گفته، ننجونم گفته، نه نمیتونم بگم. باید بگم مرجع تقلید کارشناس دینی که خودتون گفته بودید امام زمان، حدیث میخونم مال امام زمانه، فرجعوا الی روات احادیثنا، هر کسی که عالم دین هست، خودتون گفتید همشون هم تازن هر امام بسری، نه من کان من الفقها سائنا لنفسه، اون کسی از عالمان دین که پاک دامنه، با تقواتر، اعلم، همون مرجع تقلید میشه. اونی که مرجع تقلید داره میگه من نمیدونم، اینو مرجع تقلید خودتون گفته بود. میگه خیلی خب برو، با تو کاری نداریم، شد سپر بلای من. اونی که میگه خاله خانباجی همین جوری نبه، خب همین، میگن خیلی خوش اومدین، برو پون پایین بود دفعه اینجوری. این بعد اعتقادات هم که مشخص شد چیا بود. اما موضوع سوم، یه بخشی از دین ما هست که مقدار زیادی به اعصاب مربوط میشه، که چون بعضی ها اعصاب ندارن، بخش سوم بچه باید چی میگه آجو اصلا نیفهم چی میگی. بله چی بابا؟ اخلاق. اعصاب ندارم آجو اصلا سم دارم پاچت رو میگیرم. اخلاق یعنی اون چیزهایی که به روابط انسانی و اجتماعی انسان، رابطه من اول با خالق، رابطه دوم با مخلوقات، رابطه سوم با من با خودم، خودم مخلوق خلق و خدا، با این ستاخه میشه اخلاق، درست شو؟ حتی مخلوقات انسان ها فقط منظور نیست که دوست و دشمن و همسایه و معلم، مربی، شاگرد، همسر، فرزند، محرم، نامحرم، فقط منظور نیست، بلکه حتی حیوانات، رابطه من با اونا چگونه باید باشه، توضیحاتش تو اخلاقیات دین ما هست. هر کجا دیدید که داره برای یک کفه از این سه تا مرحله بیشتر مایه گذاشته میشه، بدونید که دو مرحله دیگر رو دارن کمتر برای شما میگن، برید بخوانید و بدانید دربارش. خب احکام رساله که بچه هست، کسی نباید به شما آموزش بده، یا اعتقادات رو کسی، خودتون باید برید به سمتش. یک کتابی هست که خواندنش در دین اسلام برای مسلمان واجبه. چی بگید؟ احسنت، کاملا غلطه. قرآن مستحب به واجب نیست. بله همون رساله است. اولین بخشای رساله تقلیده. تو صفحات اولش نگاه بکنید نوشته است که خواندن و یادگیری احکام مبتلا به واجب است. مبتلا به یعنی چی؟ یعنی احکامی که بیشتر بهش ابتلا داری، مورد استفادهمونه. یعنی کل مثلا 300-400 صفحه رساله رو نمیخواد بخونم، یه 3-4 تا فصلش مال من و شما واجبه که بدونیم، مثل مطهرات و نجاست و طهارت و اینا. یه بخشش نماز و وضو ایناست، یه بخشش مثلا امر معروف نهی از منکر، اینا لازم بدونید چه جوریه. همین. حالا من حج رو که لازم نیست برم، جهاد برای چی؟ احکام مزارعه، مساقات لازم نیست. اون بخش دیگه شو روزی یه دونه اگر میخوندم تا آخر سال 360 حداقل حکم شرعی بلد بودم. 5 سال 10 سال 15 سال بالغ شده دانش آموز، میگم خب این حکم شرعی اینجوری میدونی؟ میگه نمیدون. تو باخ نفیه چی بشه؟ بله اونو پس گفتم دیگه، خودتون برید به سمتش. اعتقادات اصلا کتاب خوندم، چند تا کتاب راجع به خود خدا خوندم. دانش آموز چند روز پیش میگفت حاج آقا این خدا اصلا کی گفته هست؟ گفتم خب باشه نیست. بعد یه خود رفت جلوتر گفت حاج آقا خدا که یه خود قبول دارم، امام زمان گفتم تخیلیه؟ گفت آره مسکه. گفتم باشه. یعنی هر چی میگفتم دیدم به لحاظ باک اعتقاداتش صفر بود، هیچی بنزین نزده بود. کتاب خوندی؟ نه. نه اون. حالا بریم سراغ خدای منو ببخش، خدای قربونت بشم. آواز هر کلام، شیرین هر سخن، ابتدای هر گفتگو، لال شود زبانی، بشکند قلمی، که ابتدای مسیر و گفتگوش بسم الله نگفته باشه. البته ما گفتیم، فقط ننوشتیم. بله، اگر کسی نگفته الان تو جلسه بسم الله نگفته نشسته، با گفتنش همه شیاطین و جنیان کافر رو از خودش دور میکنه به توکل نام اعظمت، بسم الله الرحمن الرحیم. خب موضوعی که میخواییم در برش گفته هم شروع نکردیم تو ازن، موضوع نگفتیم چیه، فکر کردیم خیلی کردیم. موضوع این گونه است که میبینیم الان من یه چیزایی نوشتم، یه چیزایی گفتم، بعضیا اصلا رو تابلو که هیچی ننوشتن، بعضی هرچی رو تابلو من بنویسم مینویسن، هزار تا نکته و مطلب و اینا بگم بینش نمینویسن. بعضیا تابلویی هن، تصویری هن، اینجوری یه خط بکشم میکشم، نکشم اینجوری. اینا تو کلاس هم همینجوری هن، معلم مینویسه اون اینجوری. نه ببین معلمت چه نکته خوب و قشنگ. من یه دفترچه داشتم سر کلاسا، نکشید، یه دفترچه داشتم سر کلاسا، معلم داستان تو حوزه بیشتر داستان میگفت، حکایتی میگفت، عبرتی میگفت، توی اون داستانشو مینوشتم. بعد از یک سال، دو سال، سه سال اینقدر دفترچه شد. بعد همونا خوندنش برام فوق‌العاده شیرین بود، چون گلچین شده خودم بود. توی یه فولدری هم گذاشته بودم که اسمش وصیت وصایای امام بود. آره گرفتم اون که باید میگرفت، گرفت. اما موضوع، خب بزرگواران، سه تا موضوع ما معمولا توی مدارس برای با توجه به بانک سوالاتی که در طول این سالها از برای بچه ها داریم پیشنهاد میدیم. حالا هزاران هزار موضوع هستش، خب ولی سه تاشون ما گلچین میکنیم به این عنوان که فراوانی بیشتری داشته. یک، موضوع شماره یک، هر سه تا موضوع دارای اهمیته ها، ولی بعدش که میخوایم رأی گیری بکنیم، وای چه رأی گیری عجب غریب بشه، چه اهمیت اصلا تو قاب چشم من جا نمیشه. هر سه تا موضوع اهمیت خودشو داره. این با خیلی، یعنی ختم فاجعه است. میگه چی نوشته اون عقب؟ میگه رابطه من با خداوند، یه چیز عجیب غریب ننوشتم. رابطه من با خداوند، این به خداشناسیش خیلی مربوط نمیشه، بیشتر به اون ارتباط هستش. خود این ماجرا هم بزرگواران سه تا مرحله داره که یک بخشش برمیگرده به گناه و توبه. آقا اصلا خدا گناه منو نمیبخشه. حاج آقا من گناهی کردم، خطایی داشتم، من دیگه امید ندارم. این گناه توبه، مرحله بعدش اینه که خب طرف چند سال بعد زندگیش، مسیرش عوض میشه، چون اونجایی که باید جواب سوالشو نگرفته بود و اتفاقای تلخی براش افتاد. حاجا واقعا چجوری آخه ممکنه این گناهی که من کردم توبهش چجوریه؟ خیلی خوب، مرحله دو این هستش که برمیگرده به دعا و اجابت. مگه نگفته بود منو بخوانید من پاس ادعونی استجب لکم؟ پس چی شد؟ پس چرا هرچی خواندم و گفتم و صدا زدم خبری نشد؟ دعا و اجابت، که اگر خدای نکرده کار انسان به ناامیدی برسه. دانشجو داشتم در دوره راهنمایی دبیرستان، دوره اول، شماها حاجتی داشته، خواسته‌ای داشته، بلد نبوده چه مدلی چه فنتی باید از خدا ارتباط بگیره، نگرفته و بعد کلن همه چیو بوسیده گذاشته کنار. سوم، ماجرای لذت و عبادت با هم مرتبطه. بله، مرحوم آیت الله بهجت می‌فرمودن که اگر ثروتمندان و قدرتمندان این عالم می‌دانستند که من محمد تقی بهجت، حالا اونا اون ثروتمندان عالم، اگه میدونستم من محمد تقی بهجت از این نمازی که دارم میخونم چه لذتی میبرم، هر آینه تمام ثروت قدرت خودشون رو کنار میگذاشتن میان این لذت رو از من در بیابند. چه من لذت نماز اصلا چجوری اصلا؟ و چرا من لذت این همه سال من الان بالغ تکلیف عبادت دارم؟ ها چرا، اتفاقا راست میگی، بعضی از عباداتم لذت داره، مثلا اشک برای امام حسین فقط اونایی که دارن، اشک برای مصیبت امام حسین، نه اینکه برای حاجت خودم اون وسط گریهش کنم، نه. چون بعضی الان ممکنه باشه اصلا برای امام حسین اشک ندارن. من خودم اولا قبطه میخورم به حال خیلی از شما. قبطه یعنی که کاش من هم مثل شما ها میبودم در این سن و سال. چون من تا اواخر دبیرستان قبل از دانشگاه تقریبا تو باقالیا بودم، الانم تو لوبیا هم موقع تو باقالیا بودم، اصلا نماز روزه اینا که هیچی و اینا. بعد امام حسین هم که هیچی به هیچی اصلا، تا اون موقع اصلا گریه برای امام حسین تجربه نکرده بودم. خب یه عبادت هایی هست آدم شاید تجربه کرده، لذتش رو هم چشیده، ولی بعضی دیگه‌ش هم نه. سخت‌ترینش نماز، انها لکبیرتون، به هر کسی نخ نمیده نماز. یا قرآن خوندن، قرآن میخوام بخونم، خیلی جالبه. قبلش اصلا خواب بیدار شدم که با انرژی صبحونه خوردم، باز میکنم قرآن جلوم، حالا یک ساعت اونی من رمان بخونم، دو ساعت فیلم ببینم، سه ساعت فوتبال، چهار ساعت مسخره بازی تخمه بخورم، هیچ طوری نمیشه. قرآن که باز میکنم بسم الله الرحمن الرحیم، دهنم مثل اسب آبی باز میشه خمیازه. این چه نماز میخوام بخونم؟ تو همین الان از حمام اومدم بیرون، از حمام تازه اومدم بیرون، اما هم وای میتونم الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم، کک میفته چرا به بدنم. نماز به هر کسی نخ نمیده، قرآن به هر کسی رو نمیده، چیکار کنم که اون لذتش رو به هم بچشون راه ده؟ خب اما بریم سراغ موضوع دوم. این اگر رأی آورد دورش گفتگو میکنیم، فکر کردین؟ موضوع شماره دو، ماجرای چی؟ شکلات چی؟ نمیبینی تخته رو بیارم اونجا الان من چیکار بکنم؟ شکلات در خانه، من میگم دیگه، نمیخواد شکلات در خانه. خب یعنی چی آخه؟ چندش آخه توضیح بده، من متوجه نمیشم منظور چیه. ببینی آها، حجق اولش میم داشته. بله، برای بعضی ها مشکلاته، برای بعضی ها شکلاته. حجق خیلی فانتزی نگاه میکنی به مشکلات من ها. کجا هستی اون لحظه و روزی که ساعتی که من زیر پتو روی سرم کشیدم و من دارم حق و حق گریه میکنم به همه اذیت و آزاره که تو خونه داشتم؟ کجای اون لحظه‌ای که من مثل ته سیگار زیر پا له شدم و هیچ حرفی برای گفتن نداشتم، از درون شکستم؟ خیلی حرفاش الان میره تو پروفایل عجیب میشه. بریم توضیحات بدیم که معنای این مشکلات در خانه چیه. والا یه بخشش برمیگرده بزرگواران به چی بابا؟ بی‌اعتمادی. درست شو؟ یعنی مامان بابا هر کدوم ممکنه، یکیشون ممکنه هر دو میام درون خانه، بی‌اعتمادی یکی از مشکلات بزرگ. بچه ها تمام مشکلاتی که داریم اسم میاریم راه کار داره، راه حل داره. ده آخه جواب گرفتیم از دین که دارم خدمت شما عرض میکنم. تو سخت‌ترین حالتش، چه غیر بد بدن ترینش، طرف میگه آقا من وارد خونه میشم دو دقیقه دیر اومدم. کجا بودی؟ تلفن چی بود؟ پیامکه؟ دیر رفتی؟ زود اومدی؟ ها کمونم چی خوردی؟ تو جوی چی؟ آقا کلانتری زندآباده، مگه خونمونه؟ ای بابا گرفتاری شدیم و داستان داریم. محبت داره، اعتماد نداره. کجا گاف دادم؟ خدا میدونه. کجا سوتی دادم؟ یه چیزی اونجوری و بعد از اون بوده دیگه اعتماد ترک خورده. اعتماد سازی روش داره داداش. این بی‌اعتمادی، این مشکلی. بعد اینایی که قشنگ توی خونه روشون زمزم و خیلی بعدش بوم بوم، مشکل بعدی اینجوریه. آه ببین، اینا نقطه مقابلش هم. نقطه مقابلش چیه؟ بی بگو، بی عقبیان بشنم، بی توجهی. یعنی نقطه مقابلش قشنگ اون یکی خیلی اینجوری روم به اصطلاح ذره بین گرفته. کجا الان خب امایشون اون یکی میگه من میام تو خونه، دقت کن، میگه من میام تو خونه آج آقا، من الان نفر اول اولمپیاد شده باشم، اولمپیک ورزشی شده باشم، پام شکسته باشه زیر تلهی رفته باشم، مامان من نفر اول اولمپیک شدم، یا مثلا مامان پام شکست رفتم زیر تریلی. مادرم خب حالا برو لباس در بیار اینجا کثیف نکن. حالا چی میام کجا اصلا؟ اینجوری شد. آره بی توجهی خیلی تلخه. سردی رابطه تو خود یخچال فریزر دارم انگار زندگی میکنم. ممکنه گاهی با مادر گاهی با پدر، اینا جفتش چه بی توجهی چه بی اعتمادی راهکار داره. ای چیه؟ باشه یه رای آورد میم. سوم ماجراییست که نه بی اعتمادی، چون بعضی بچه ها توی گلخونه دارن زندگی میکنن. در باره خانه حضرت زهرا سلام الله علیها میگن خونه شون گلی بوده، سفالی بوده وسایلشون، فرش خونه شون خیلی مثلا فرض کنم چیز بی ارزش و کوچیکی بوده. گفت ای خانه کوچک گلینت، چون قبله آسمان نشینان، این خونه کوچیک و گلینشون انقدر عشق و محبت گلخونه. ایشالله خونه های آینده زندگی خودتون میسازید. الان خونه الان آش کشک خالص، بخوری پاته نخوری پاته، گرچه قابل تغییر هست، ولی ایشالله خونه ای که بعدن قراره شما توش مدیر اون خونه بشید، انشالله خونه ای باشه از جنس خانه حضرت زهرا که عشق و محبت موج. اما تو بعضی از خونه ها گل خونه نیست، سرد خونه است. بعضی از خونه ها هم هستش که توپ خونه است. آره یعنی اصلا خوشونت موج مکزیکی میزنه، لنگ دمپایی و اونور فوش و داد و فضیحت و اصلا جد آباد تو خود. بعد اینا خوباشه، دانش آموز داشتم گفتش که حاج آقا خدا شده من الان تازه از بستر بلند شدم، بیماری پدرم دنده هامو زده بود چکنده بود، چکنده بود واقعا، خیلی هم درد بدی روزه هست از زهراست دیگه، اصلا نفس کشیدن سخته. میگفت حاضرم بازم دنده هام رو بابام بشکنه، ولی زیر تحقیر و مقایسه مادرم، یعنی گاهی شکنجه زبانی بدتره. خیلی خب اینم راهکار داره، الکی فاز نگیره. خب اما گزینه سوم، هنوز شروع نکردیم گرفتاری شدیم. یعنی چی نوشتم؟ آنچه که به خارج از محیط خانه و گاهی ممکنه خارج از محیط مدرسه هم برگرده. دقت کنید، هم توی ماجراهای درون مدرسه‌ای هم برون مدرسه‌ای، ما روابط برون مدرسه‌ای هم اسمش رو میگذاریم، ولی حالا اینجوری نوشتیم اجتماعی، اشتباهی نباشه. بریم ببینید، برخی از روابط اینگونه است، به طور خاص بیرون از خانه و مدرسه، تو محیط فامیل، تو محیط محله یا محیط‌های مجازی، فضای مجازی. برای من سه مدل ارتباط پیش میاد. بچه‌ها من اصلا تو این ارتباطا نیستم، حاج آقا نیستم تو این فضاها. خیلی خوب، آگاهی و شناختش باعث میشه من از قبل برای اون موضوع سوادش رو داشته باشم، پیشگیریش رو داشته باشم. یک، گاهی اوقات روابط انسان‌ها برای شما این گونه پیش میاد. عزیزم گیرتو باز کنم. گاهی اینجوریه رابطه، این گونه است. دقت بکنید، رابطه از طرف من و کسی دیگری اینجوریه. یعنی چی؟ بکشمش؟ این گونه است، یعنی یک طرفه از سمت من میخواهم، طرف مقابل اصلا خبر نداره یا نمیخواد سر تخته بشورنش. این اینجوریه، فقط یک طرفه است. بعد این آدم تو این مسیر احساسات شدید یک طرفه داره پودر میشه و کسی نیست حال او رو بفهمه، فقط یک شاخه گل رز دست بگیره، میاد نمیاد، میاد نمیاد، میاد نمیاد. اینجوری اوضاع. اسم این میشود چی بابا؟ وابستگی با عشق. کاملا متفاوت، وابستگی با عشق متفاوت، سر جاش باید بگیم اگه رأی آورد. برخی از روابط دقت کنید اینجوری نیست، بلکه اینجوریه. یعنی گاهی اصلا من نمیخوام، اون نامرد اصرار داره، نه تو رو خدا. این میشود اسمش چی؟ چی نوشتم؟ مزاحمته. ای کاش در نظام آموزشی ما حتما این گونه هست، به این موضوعات پرداخته میشه، وسط انتگرال و وسط اون توان و اون اتحاد مزدوج اینا به اینا پرداخته. میشه، شما ندیدید میشه. مزاحمت به این معنا که کسی اگر مزاحمتی تلفنی باشه، حضوری باشه، میشناسه یا نمیشناسه، فامیل یا غیر فامیل، من روشش رو میدونم. بله دیگه حاج آقا، من خودم الان دان 4 هستم، او دارم اینجور میزنم یه حرکت و قصه میخوابه حاج آقا، خیلی راحت باشه جواب گرفتم. بله دیگهش هم باید بدی البته. باور کن حاج آقا، من زدم حرکت رو، بعد طرف گفت جانم خیلی خوب بود، دیگه چی؟ این چرا نرفت؟ من کل پیفاف خالی کردم اومد جلو، و الان من بذارم به شوخی و خنده با شما گفتگو، شما خنده هاشو داشته باشید. اون کسانی که نمیدونستن و بعد از مدتی آسیب های بزرگی دیدن، گریه هاش برای اونا. خیلی خوب، اینم روش داره. ای خدا. دومیش، سومیش عذر میخوام، سومیش این گونه است. یعنی چی؟ یعنی حاج آقا من اوکی، اون هم تو اوکی، اینجوری هستش که اصلا من الان وسط ماجرا و این رل و این صحبت ها، بعد میگم که خب این سوالش چیه این وسط؟ میگه آقا فقط یه سوالی دارم، اونم این که از کجا میتونم اصلا این آدمی که الان حالا ادعایی داره، حرفی داره میزنه، از کجا میتونم الان تشخیص بدم که بعدن تشخیص در نیاد؟ چجوری میشه؟ جمله سنگین بود، یک دقیقه عرق ننا. این میشه چی؟ میشه بعد تشخیص. تشخیص خیلی مهمه، و بعضی به خاطر همین شناخت از روی صداقت و پاکدامنی و حیایی هم که داره میگه خب من شناخت لازمم هست به هر کسی که نمیشود که اعتماد کرد، بعد به خاطر همین ماجرا میره وسط رابطه، یک گفتگو ارتباط عاطفی عمیق، و بعد داستان عجیب میشود که کاش 3 سال پیش من هفتم یا هشتم یا نهم، کاش اونجا میدونستم همچین روش ساده و کوتاه مدتی وجود داره برای شناخت انسان از حیوان کثیف، که هر دو چهرهاشون یک جوره، هر دو یک جوره. آره اونجاست که میگن تا حرف از صداقت شد، صداقت شد. خیلی خب، اینم یه موضوع. چرا نمیگید این نقطه نداره؟ حالا بفرمایید که 1 2 3 هن نداره، این 1 این 2 این 3. هر کس سوال زندگی خودش، شناخت خودش، علاقه و انتخاب خودش. ما انشالله اگر گفتگاه دیگری هم داشته باشیم به ترتیب موضوعات متعدد میرسیم. میخوایم از اولش از کجا باید حرکت رو بزنیم جلو بریم؟ اینجوری که خب طبیعتا من 2 تا گوش بیشتر ندارم، از اول سوالم رو اینگونه میپرسم. کسانی که یعنی میخوایم رأی گیری بکنیم، ترجیحاً چون جمعیت هم جمعیت خوبی هست، فقط یک گزینه رو انتخاب کنید. خوب شد؟ صدامو شنیدید؟ گفتم که فقط یک گزینه رو من الان میپرسم، مثلا میگم شماره 1 یا دست بالا، شماره 2 یا دست بالا، برای هر کدوم انتخاب خودتون رو داشته باشید. به بغل دستی هم اینو بگو، اونو بگو، نه انتخاب خودتون رو داشته باشید. چیکار بغل دستی داری؟ هر کس انتخاب خودش، تا من یه آماری بگیرم. کسانی که تو بحث رابطه من با خدا گناه و توبه، واقعا احساس میکنم ازش دورم، چیکار کنم که از رابطه با اون لذت ببرم، یا اصلا چیکار کنم دعای من به اجابت، کسانی که با این گزینه موافق هستن دستا بالا تا بشمرم. 1 2 3 میگم 1 2 3 4 5 6 میام این و 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23. نوشتمش، خود نامردش نوشتم. کسانی که ماجرای شکلات در خانه اولویت انتخابشون هست، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 20 22 24 26 28 30 32 34 36 48 40 42 44 45 50 52 56 56 58 60 62 64 66 68 70 دارم قاطی میکنم 72
74 76 78 80 80 و
90
خوب بود باشم آنام است.
کسانی که موضوع شماره 3 براشون اولویت گفتگو هست، 2 4 جا 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 خب بریم سراغ موضوع. من عذرخواهی میکنم، ناچار هستم به خاطر اینکه محدودیت داریم توی تخته، من تخته رو پاک کنم. اگه کسانی نوشتن که هیچی، ننوشتن که بازم هیچی. آره، بزرگوارم بدانید موضوعی که میخواییم دربارش گفتگو بکنیم، تمام موضوعات بچه ها اولا قرار نیست همه یه گره ها تو یک جلسه و کلاس همش باز بشه، که حتی یک موضوع هم چندین جلسه نیاز داره. تقاضایی که دارم برای سوالتون ارزش قائل باشید، برید بپرسید، برید بدانید، برید بخوانید از معلم، مربی، مشاور، هر کسی که مورد قبولتون هست، عالم دین، هر کسی که میدانید، از هم سن و سالی که او هم شاید درگیر سوالات باشه نباید مشورت گرفت لزوما. برم از کسانی که اهل فن اون ماجرا هستن. قرآن میفرماید فسالو، سوال کنید اهل ذکر، اهل دان، از اهل دانایی میگه سوال کنید، از متخصصش. ماشینم وقتی خراب میشه نمیرم پیش دکتر، دلم درد بکنه نمیرم پیش مکانیک. برای هر رشته‌ای به اون کسی که تو اون زمینه تخصصی داره، آگاهی و شناختی داره مراجعه میکنه. درست شو؟ نیفتی حالا. بزرگواران، این چیزایی که داریم مینویسیم رو اگر صلاح دونستید شما هم با بنده همراه بشوید. این موضوع 3 مرحله گفتگو داره. جان مادرت پاکش. پاکش. 1 اولین مرحله چیستی، چرایی و چگونگی. این که اصلاً جغرافیای این روابط چگونه است، کجاهاش آری کجاهاش نه، اینش رو حتی برای من شاید کسی نگفته باشه که کجاها مرزهاش نه، کجاهاش مرزهاش آری. این میشه چیستی ماجرا. فقط تشریح کرده که قانون دین ما توی این روابط چیست، چیستی قانونی رو داره بررسی میکنه. چرایی به عقل برمیگرده. قرآنی که اینقدر دعوت به تعقل داره، افلا تعقلون، چرا تعقل، یعنی که تمام احکام دین تمامش بدون استثناء با عقل سازگاری داره. پیغمبر چیزی خارج از فطرت و عقل انسان بهش نگفته، هر چیزی میفرموده عقل بشر اون رو تایید میکرده. اگر گفته نماز، اگر گفته شراب، اگر گفته اونجور، هر کدومی که گفته با عقل سازگاری داشته. آقا من عقلم اینجا اصلا فهمیدم چه خبره، چیستیشو فهمیدم، کجا آره کجا نه، اون بخشی که نه من قانع نشدم، من باید قانع بشم. قانع نشدید عمل نکنید. خوبه دیگه از این شاختر. چگونگی همین که من روش همون درمان و تشخیص و اینا که اشاره کردیم مثالش. اما بریم سراغ چیستی. یه ادعایی دارم، صدا میاد بچه عقب، یه ادعای خیلی گودزیلایی داریم که میگوید که اگه کل روابط با جنس مخالف باشه، این دامنش باشه، محدودش باشه، میگوید که اکثریت این روابط آزاد است و اقلیتش محدوده. برو دروغ. ببینید حالا چه خبره، اینجا با هم بررسی بکنیم. ببینید من با این عبارتی خورده مشکل دارم، ولی چون دیگه مصطلح هست می نویسمش، چون اون مخاطب ما جنس مخالف ما نیست. آقایان، مردان، پسران جنس مخالف نیستن، جنس متفاوتن. قرآن می فهمد ما هر دو رو از زن و مرد انسان رو آفریدیم، من ذکرن و انثا، بعد لقد کرمنا بنی آدم، انسان رو بهش کرامت دادیم، چه زن باشه چه مرد باشه، متفاوتن، مخالف. اما دیگر اینجور معروف هستش. می نویسم یک سوال می پرسم، شما جمله بنده رو کامل کنید. بزرگواران، از نگاه دین اسلام رابطه با جنس مخالف آخرش شما بگید از نگاه دین اسلام رابطه با جنس مخالف به طور کلی حرام موندن اولمپیاد چه خبره؟ آفرین. خوب دقت کنید به پاسخ. متاسفانه بعضی سوال رو خوب نگرفتن. از نگاه دین اسلام رابطه با جنس مخالف به طور کلی حرام نیست. اه ورزش هم میمونیم آجا. بگو ببینید بزرگواران لطف کنید اگر سواد خواندن که دارید بخوانید. محارم برای اون کسی که نیبینن محارم غیر محارم از نگاه دین اسلام ارتباط عاطفی و صمیمانه و دوستانه با محارم از جنس مخالف نه فقط آزاد بلکه به شدت توصیه شده برای ایجاد ارتباط با کسانی که تو این پرونده هستن، یعنی پدر، برادر، عمو، دایی، برادرزاده، خواهرزاده، پدر بزرگ، در آینده همسر و فرزند، تمام کسانی که در دایره محارم هستند، ارتباط با اونها نه فقط آزاد مجاز بلکه توصیه اکید وجود داشته. چرا؟ علت رو ببینید بچه ها. خیلی نکتهش طولانیه، من فقط تو یه جمله میخوام یک ساعت رو خلاصه کنم. یک ساعت که تو دانشگاه میگن رو تو یک جمله خلاصه میکنم، تصویری هم میگم، چون بیشتر کسانی که تو ارتباط با این گروه محارم ضعیف هستند تو ارتباط با واف میدن، به شدت نخ میدن، تناب، سیم، بکسل، زنجیر، همه چی. یعنی خیلی زودتر وا میدن. چیز آجا میشه بریم یه خورده موضوع بعدی؟ چشم. چون این بخش اتفاقا برمیگرده به ماجرای شکلات در خانه. یه جلسه آجا آقای نمیشه اینو بگی؟ نه اونجا بود دیگه، رأیش 90 تا بیشتر و به نهایت نمیشه. وقت گفتش که یه دانش آموزی من گفتش آجا آقا ببخشید شما این محارم که گفتید از کجا داری میگی؟ گفتم چطور؟ آخه این محارمی که گفتی شما پسرعمه رو توش نگفتی. گفتم از نگاه شما پسرعمه جز محارم؟ گفت به نظر من که جز محارمه. حالا حرف شما از کجاست؟ گفتم به من اصلا اگه باشه، به خود شخص من بخواد باشه اصلا محرم نامحرم اصلا همه اینجوری من به من ربطی نداره. من قانون خودم، قانون خدا رو خواستم بگم. منتها خدا توی دفترچه راهنمای خلقتش یعنی قرآن کریم در یکی از سوره ها در یکی از آیاتش اونجا نور 31 فرموده خودش که اولا گفته محارم، این لفظ رو خداوند استفاده کرده، بعد خودش هم فرموده که منظور از محارم، ببخشید من این رکم پرم بادم، منظور از محارم این نفرات. گفتم اونجا تو اون آدرس پسرمه نیمده، حالا شاید جا افتاده باشه، شما دلیلتون چیه؟ گفتش آخه ها جاقا استدلال ببین، گفت آخه من با پسر عمم خیلی راحتم. گفتم آفرین خوب گفتی، اما این رو هم بدون دخترم، راحت بودن با محرم بودن کاملا فرق داره. گفت چه فرقی داره؟ گفتم راحت بودن به سابقه خانوادگی من تو ارتباط با این آدما برمیگرده و سابقه خانوادگی ماها با هم یکسان نیست. تو همون کلاس پرسیدم بچه‌ها شما همه مثلا با پسرعمه آره؟ گفتن نه، بعضی گفتن آره، بعضی گفتن آجرپاره، بعضی گفتن ما راحت نیستیم مثلا باهاشون. ببینید گفتم پس به سابقه خانوادگی ما برمیگرده که حریم قائل نشدن. طبیعتا منم اینجوری عادت کردم. اون به عادت این، اما دومیش یعنی محرم بودن راحت بودن. محرم بودن قانون خداست، قانون برای همه یکسانه. میخوای پس اینو توضیح بدیم؟ اون چون متفاوته. ها باشه، محرم پس توش نیستش. باشه. بعد این مرحله یک، این که هیچ. اما در این مرحله بخش اول رو بعضیا خیلی تیز و بود و خیلی حرفه‌ای خوب جواب دادن، اما بخش دوم
بچه ها لطفاً جمله رو شما کامل کنید. از نگاه خوب دقت کنید. میخوام از این بخش بپرسم. غیر محارم از نگاه دین اسلام رابطه با غیر محارم به طور کلی حرام؟ جب داستانی شده. بله متاسفانه بین علما اختلاف هست در این مسئله.
بریم جواب رو با هم بشنویم. از نگاه دین اسلام بله که دیگه مشخصه، از نگاه دین اسلام رابطه با غیر محارم در دین اسلام به طور کلی حرام نیست.
میمونم بازم میمونم بگو
خوب دقت بفرمایید. این یعنی بریم خدا حفظش کنه اگر زنده است، خدا رحمتش کنه اگر از دنیا رفته. یه معلم قرآن داشتیم من زمانی که راهنمایی، اون موقع دبیرستان دور اول نمیگفتن، زمان راهنماییمون یه معلم قرآن داشتیم خیلی شوخ بود، خیلی مهربون، اگر زنده خدا حفظش کنه. این میگفتش که پسرا برای بچه‌ها تو مدرسه که کوچولو بودم، الانم کوچولو، میگفتش که بچه‌ها خواهشاً من شوخی تو کلاسشو خیلی شوخ بود دیگه، میگفت بچه‌ها من شوخی که میکنم لطفاً به شوخی من بخندید نداره، ولی اکو ندیم به خنده‌هاتون. گفتم یعنی چی اکو ندیم؟ گفت مثلا من یه مسئله میگم خنده داره، بعد طرف یه رو بعد تازه مثلا همه میخنده تموم میشه، مثلا بچه ها جعفر قلی رفت اینجا اونجا شو همه میخندن، این یه رو بعد میگه جعفر قلی رفت اینجا همه قلی جعفر قلی رو بف اکو ندین دیگه، ولی همه رو داره اکو میده. ببینید بچه ها که وقت کم نگیریم، هم بخاطر این دارم میگم، ممکنه آخرش بمونه اینجوری ناراحت بشه. آره بریم سراغ تو بحث. توی غیر محارم بچه ها نوشتم بالا تیک زدم یعنی مشکلی نیست، پایین رو ضرب در زدم برای عقبیایی که نمی‌بینن. غیر محارم رابطه با اونها یک جاهای خداوند فرموده حلال است، یه جاهای فرموده نه حرام است. حرام و حلال هم که دیگه آشنایی دارید. اما چه جوری باشه خداوند گفته سمت دقت کنید، چه کسی اصلا مهم نیست، اصلا پسر پیغمبر یا هر کسی دیگری فرق نمی‌کنه، نامحرم فامیل. و طرف میگفته چه آقا مثلا نامحرم فرق نداره مال فامیل غیر فامیل؟ گفتم نه، پسر دایی، پسر عمه، پسر خاله یا پسر عباس آقا سوپری محله هیچ فرق نداره، درست شو؟ هر دوشو دارین توی یه گروه بررسی میکنیم. چه کسی نه، اگر رابطه با نامحرم اینجوری باشه خدا میگه سمتش نریم، اینجوری باشه میگه مجازه. چه جوری باشه؟ با اشاره دست جواباتونو میشنوم. چه جوری باشه خدا گفته سمت ارتباط با نامحرم نباید رفت؟ با اشاره دست باشه. بفرمایید پاسخ ها رو بشنویم. شما بفرمایید. بله بله میشنوم. میگم خودتون بگید. اوکی ها نباید نه خدا نمیستم فازشون چیه. آها اگر از دست دادن لمس تماس باشه اشکال داره، لمس و تماس نباشه برون بر برون بر خوبی؟ خوبی؟ ناینگی میکنی؟ تا این حد ایراد نداره، در این حد ایرادی نداره. اما اگر لمس و تماس باشه نارنگی میخوام بدم، نباید تماس. این نظر ایشونه، بفهم خواهیم. حالا تا بخواد های جمع بشه دقت کنید، دوست شما تو منصف جوابش هست. بفهم خواهیم چی؟ بفهم بریم آفری باری کل. خیلی جالب بود پاسخشون. خب گوش بدین که متوجه بشین. گفتم من پاسخ مجبورم تکرار زمان میره. گفتن تا زمانی که من رو از اعتقاداتم دور نکنه، مثلا اشکال نه از اعتقادات دور کنه. این اگه مثلا بچه مذهبی باشه بریم با هم مثلا نهج البلاغه بخونیم ها. نهج البلاغه.
بخ مدارشو بخون خیلی خوبه، این خوبه، اما مثلا دیستیس میخونه خوب نیست. برو اصلا برو نگام نکن، قاشقونه صدام نکن. خب دیگه این ورم بخوره بشنویم اوشون بعد چیکار میکنم. بله بله، آفرین. اگه مثلا بگه باری کرد خیلی قشنگ، به 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 به، عروس دوما خوب دقت کنید. فرمودن تا جایی که شخصیتم زیر سوال نره اشکال نداره، یعنی تا اونجایی که به من میگه مریم خانم، برام بلند میشه بستنی میگیره فلان، خیلی مریم خانم، اما همچنین میگه مریم خاک بر سره، اینجا نباید مریم خانم بگه ایراد نداره. مریم جان بریم مثلا از دستم بگیره، مریم خانم مریم جان گفت دیگه، این دسته مشکل نداره. اما میگه مریم خاک بر سره، این دستم نزنه مشکل داره. خیلی خوب گزینه ای بود دیگه. بچه من پاسخهای شما رو رد نمی کنم، اما روش اگر کامنتی چیزی میذارم، کپشن میذارم، چیزی میگم، نمیخوام ردش کنم، میخوام از یه زاویه دیگه به همون سوال جواب فکر بشه فقط. ببخشید این ور یه لحظه دو سایلنت بدون ویبرام بفرمایید. خوش بابا خب اون حریم چیه؟ ما همین رو میخوایم بدونیم. ببینید بزرگواران، گفتم الان حریم با نامحرم کجاست؟ فهمیدم اونجایی که حریممون حفظ بشه. گزارشگر فوتبال نشید. چرا؟ چون من تو امتحان ریاضی از این انشاها زیاد مینوشتیم که نمره بگیریم. ولی میخوام به مصداق اشاره بکنید. متوجه میشم که دارید به یک مرز هم اون مرز کجاست دقیقاً؟ بهش فکر کنید. انتها. بله. آها. اگر نیاز داشته باشم اشکال نه. الان نیاز دارم، بیا. الان نیازت ندارم، برو. گرفتاری بچه ها هنوز جواب ندادیم. بله بفهمی. بگو. بله شما بگو. یه لحظه صداشون نمیشنم. همه چه سب کنی چند لحظه کنترل بفهمید. خوش نه ایشون دارم میگم اگر عاشقمون باشه، اگر عاشقمون باشه دیگه بیا مشکل نداره، هر گوریلی هم باشه عاشق همی دیگه، گوریلی ولی خیلی هم عالی. بریم سراغ جواب ها قطعا متنوع متعدد. من چون زمانمون کم هست مجبورم فاکتور بگیرم، بنده رو عفو کنید اگر همه جواب ها رو فرصت نمیشه بشنوم بزرگواران، اما فقط این بخش چالش گفتگو رو گذاشتم که ذهن شما درگیر بشه. جوابش خودم میدونم، اگر نه نمیخواستم نه پاسخ براش جایزه که نه، نمیخواستم مثلا کسی بگه آقا این بهتر میدونه، نه خدای نکرده، نه فقط میخواستم با این چالشه که گفتگو طرفینی میشه ذهن شما قلقلک داده بشه، فکر داده بشه بهش که الان واقعا ماجرا چیه؟ چرا برای من یه عده‌ای گفتن همش نه، یه عده‌ای از اون طرف گفتن همش آره؟ چون کسی نیومده مبنای دین رو این وسط کامل رنگی تشریح کنه. خوب دقت کنید بزرگواران، اولی من چیزی که دارم میگم از مبانی دین، از همون احکام داره گفته میشه و آدرسش رو هم عرض میکنم. اولین کلمه این هست: تو رابطه با غیر محارم اگر این دو تا ویژگی باشه دین ما فرموده است که ایراد نداره. اگر این دو تا ویژگی نباشه، در نقطه مقابلش باشه، اینا باشه، فرموده است که سمتش نریم. بنده من سمت این رابطه نرو. و اینجا گفته بنده من، اشکالی نداره. اولین گزینه. در بین پاسخهای شما شاید مشابه این کلمه گفته شد، من حالا روش یه مطلب گذاشتم، منظور نبود که اون رو رد کردم. اولین ویژگی این هست که تو رابطه با غیر محارم اون رابطه چی باشه؟ ضروری، یا بهتره بگیم این ویژگی مصدریشو بگیم، اگر ضرورت داشته باشه اولین ویژگی مجاز اون رابطه رو داره. یعنی چی مثلا رابطه ضروری؟ یعنی مثلا تو یک رابطه‌ای که با جنس مخالف هست، به اولین سوالی که باید بهش فکر بکنم این سوال هست که آیا اون نیازی که فرمودند
من مثلا نیاز دارم به این ارتباط. چرا؟ چون این رابطه، دقت بفرمایید، گاهی رابطه فامیلی هست، ضرورت ادب و احترام اقتضا میکنه که سلام و احوال پرسی میکنم. چون مثلا خاله اومده، شوهر خاله اومده پشت بندش، پسر خاله هم اومده داخل خانه، من دیگم سلام خاله جون، سلام مثلا آقای فلانی، مثلا پسر خاله هم یا تو حالا شوهر خاله هم دازه حساب نکر، نه دیگه ادب و احترام اقتضا میکنه که بیشتر از اونش چی؟ ببین ضرورتش کجاست. یک. دو، گاهی رابطه رابطه علمیست، فردا روزی آموزشگاه زبان، دانشگاه کجاست، نه باشگاه زایشگاه هر جا هست که محیط، منظورم کسانی که مثلا اونجا پرستار هستن، تصویر من کجاست، این کسانی که توی یک محیطی هستن که مشترک کار علمی دارن انجام میدن، این افراد از خودشون همیشه این سوال رو بپرسن، میگه آقا من یه سوال داشتم توی اون درس زبانه، تو اون کلاس آموزشگاه، تو دانشگاه، سوال علمی داره، نیازمند ارتباطه. میگه گاهی از استادم میرم میپرسم، گاهی از همکلاسی همجنسم، اما اون کلاسی که هم خانما هستن هم آقایون، زارت میره از اون آقا پسری که اونجا نشسته، آره یا آقا پسر میره زارت از اون دختر خانم اون طرز پیراهن صورتی از اون میپرسه. اینم شماره دو، علمی. گاهی رابطه کاری هست، خانم و آقا تو یک محیطی همکار هستن. خوب دقت کنید، بعضی ها میخوان دین رو اتفاقا محدود کننده نشون بدن، منجمد نشون بدن، عقب مانده نشون بدن. نگاه کنید، میگه رابطه کاری هستش، ببین رابطه تو به قدر ضرورت رعایت میشه یا نه. مثلا میگه که این رابطه کاری در محیط کار، در ساعت کاری، با موضوع کاری. سه تا ویژگیشو گفتم، در محیط کار، با موضوع کاری، در ساعت کاری اتفاق میفته به قدر ضرورت. آقا گاهی رابطه رابطه مالی هست، من میرم بانک، اون مسئول باجه که میخواد کار من راه بندازه ضرورت داره، چون کسی دیگری مثلا اونجا نیست، به ناچار مجبور هستم با او گفتگوم رو شکل بدم. میگه به قدر ضرورت تو همون چارچوب رابطه مالی خودت. گاهی رابطه همسایگی هست، دقیقاً تمام روابطی که ما تو جامعه، چه با فامیل چه با غیر فامیل، از نامحرم، میگه ضرورتش این چیزی که الان میخوام بگم بچه‌ها توی رساله ها هستش. میگه آقا خانم سوال کرده من میخوام برم پیش پزشک مرد، آیا اجازه دارم؟ خب ضرورت درمان وجود داره، اما میگه نگاه کن قبلش آیا نیاز تو با همجنس برطرف میشه یا نه، یعنی پزشک متخصص تو اون زمینه خانم داریم یا نه، اگر داریم برو به سمت خانم. اما اگر بگوید که میام خدمت شما، اگر بگه آقا من پزشک خانم تو شهر ما، تو روستای ما، تو بخش ما نیست، پزشک خانم برای این خانم نیست، یک، میگه میتونی بری، پس درمان ضرورته. دو، پزشک خانم هست، تو این موضوع تخصصی به قدر تخصص این آقا کسی نیست، میگه اشکال نداره. سه، هست اما راهش بسیار دوره، مثلا شهر کناری هستش و من برام مشقت داره، میگه اشکالی نداره. درست شد؟ یعنی ضرورت مرحله به مرحله. باز میرم پیش دکتر، اینکه او ببیند، معاینه بخواد بکنه، لمس یا تماس، تمام اینها به قدر ضرورت. دیگه اینجا البته تشخیصش با خود پزشک. بفرمایید. آره آره، اونجایی که اگر برای خود پزشکان احکام پزشکی داریم ما دیگه، که پزشک آیا مثلا اونجایی که لمس نیاز داره، اونجایی که نیاز نداره، دیدن حتی با آینه یا خود جسم رو ببینه. درست شد؟ خیلی خوب، و توضیحات مفصل خودش دیگه. اما در نقطه مقابلش بچه ها میشود رابطه غیر ضروری. خودتون لطفاً بچه ها حرام و حلال دینتون رو خودتون بشناسید. یک عمر کس دیگه باید به من میگفته، سنم به حد بلوغ نرسیده بوده، به حق بلوغ عقلی و اجتماعی، الان که رسیده، الان که باید خیلی از ما دهه 60 و دهه 70 جلو شماها زانو بزنیم، چون قرار پرچم انقلاب از دست شما به دست امام زمان برسه، ما به شما بگیم سلام فرمانده، چون
سید علی ده هشتادی ها ده نودی هاشو فراخوانده، ما پشت سر شما هستیم برای مسیر ظهور امام زمان. بچه ها لطفاً خودتون بدانید، فردا روزی میرید دانشگاه، فردا روزی میرید تو محیط اجتماع، تو محیط خانواده و فامیل، شما ری به ری دائماً در حال ابتلا و امتحان هستید. من باید خودم بدونم در لحظه الان تو سنگر کی هستم، سنگر خدا یا سنگر شیطان. به چادرم نیست، به اون تصمیم و انتخاب من هست الان تو سنگر ابی عبدالله یا سنگر عبیدالله. خیلی به هم نزدیکه، هر دو طرفم نماز میخونم، هر دو طرفم نماز میخونم. تشخیص بده رابطه من الان ضروری هست، هیچ کسی هم نمیخواد، خودم بهترین تشخیص دهنده هستم. رابطه من الان ضروری هست یا نه؟ تموش، برو بعدی. جایی که حالا ضرورت وجود داشت، ببین عقل میپسنده میپذیره، اگر نبود به هم بگه تو بحث چرایی پوستشو بکنیم. دو، آقا جایی که ضرورت هست میگه شرط دوم رو نگاه کن، رعایت میشه یا نه. اون که دوست شما فرمودن که شخصیت حفظ بشه، نتیجه است، مسیر چیه، از کدوم جاده باید برم که اون شخصیت حفظ بشه، نمیدونم. این که دوست شما فرمودن نیاز وجود داشته باشه، از کجا بدونم یک نیاز، نیاز غلطه، نیاز غریزیه، یا نیاز واقعی هر دو طرف هست برای ایجاد یک ارتباط. بخشش برمیگرده به این که من این دو شاخه رو توی برق بزنم، دو شاخه جاروبرقی، یه دونش بره تو برق، جاروبرقی روشن نمیشه، متصل نمیشم. من میگه هر دو تا شاخه رو بهش نگاه کن. یک، ضرورت بود. دوم میگه اگر جایی رابطه نیازمند ایجاد بود، حالا نگاه کن که این ویژگی رو داری یا نه. زنده باش بزرگواران. احترام غیر از این یکیه. چی نوشتم؟ خواهشن این جمله رو تو ذهنتون تکرار کنید، تو ذهنتون. احترام با صمیمیت فرق داره. وای خدا، این جمله واقعا یه گالون عرق نعنا. احترام با صمیمیت فرق داره. دختر دانشجوی برگشت گفت حاج آقا چه فرقی داره؟ من نگاه بتون ارتباط چی فرقی داره؟ صمیمانه احترام آمیز پاسخش اینجاست. نگاه کنید، کانال‌های ارتباطی ماها با هر انسانی، مسیرهای ارتباط ما این چند تاست. یکیش کانال ارتباط نگاه، این که میگیم ارتباط، این رابطه منظورمون چیه؟ رابطه احترام آمیزه یا رابطه صمیمانه است؟ خودم متوجه میشم، یک دارم ریزش میکنم، خوردش میکنم، متوجه بشیم. خسته شدین؟ خسته؟ یه نفر گفت بله. اونایی که حالا الان معلوم شد، اونایی که خسته شدن یه صلوات بفرستن. خسته شدن؟ شاید هم برای صحابش بوده، نمیدونیم. اونایی که خسته نشدن یه صلوات بفرستن. و اما یک پیشنهاد برای کسانی که خسته شدن، میتونن جمع کنن از این کشور برن. من نگفتم آره. حالا نه بابا باشید، حالا یه لقمه نون پنیر دیگه دور هم میخوریم. نگاه یک کانال ارتباط هست. دوم، گاهی ارتباط از طریق نگاه فقط شکل میگیره. بنده من، نگاهت احترام آمیزه یا نگاهت صمیمانه است؟ دو، گاهی ارتباط از طریق کلام و البته لفظ شکل میگیره. بنده من، دخترم، پسرم، بنده من، از زبان خداوند میگویم، بنده من، لفظ تو احترام آمیز هست یا لفظ تو صمیمانه است؟ اونم مال جایی که ضرورت وجود داره. سوم، گاهی لفظ نیست، تون صدایی که من روی لفظ میذارم، یعنی لحن من. بنده من، لحن تو احترام آمیز بود اینجا یا لحن تو صمیمانه بود؟ سوم، اینا که دارم میگم بچه ها قرآنه ها، مثلا همین یکیش، حالا فرصتی همه رو بگم، ولا بسم الله الرحمن الرحیم ولا تخزعن بالقول، سوره احزاب میگه صدا لحن اصلا با لفظ نیست، لفظ مال سوره دیگریست. ما یلفظ من قول، هیچ لفظی از دهان من بیرون نمیاد الا ولدیه رقیب عتید، یا رقیب داره می‌نویسه یا عتید. بیا برو. الان بیا بروی من رو هم یکیشون نوشت، برای خدا بود یا نه، تو چارچوب دین بود یا نه. لفظ این یکی لحنه، لا تخزعنه، میگه لحن صدات رو اینگونه قرار نده. توضیح میدم هر کدومو. و سوم، نه نگاه داشتم حاج آقا، نه لفظ داشتم، نه لحنی روش قرار گرفته بود طبیعتاً، بلکه قلم، متن، تکس من، نوشته من، کامنت من. او باید ببینیم چگونه است، احترام آمیز بود یا صمیمانه. سوال دارید بفهمید؟ خواهش میکنم. نمیشتم بچه ها. چی فهمیدن؟ نفهمیدن؟ صد البته، صد البته. اصلا قشنگی دنیا به همینی که خدا حق انتخاب داده، انا هدیناه السبیل، ما فقط راه رو نشون میدیم، اما شاکرن و اما کفورا. کسی خواست به سمت خدا و بندگیش، کسی هم نخواست برای اون مسیر دیگه هموار هستش. بله قطعا همینطوریه. اینجا اصلا صحبت از باید و نباید ما نداریم. بچه‌ها شما باید، بچه‌ها شما نباید. من فقط دارم نقشه قصه رو میگم چگونه است. خدا کجاها گفته سرمون کلاه نره. خیلی خوب. نگاه یعنی چی؟ نگاه احترام آمیز، نگاه صمیمانه. اون دکتر گفت آقا آخه نگاه دیگه ما نگاه فرقی نداره. گفتم اختیار دارید. برو از اون پسرایی هستن که سر کوچه و چهارراه و خیابونا قدیما اینجوری بود. الان دیگه فضا مجازی تو گروه ها و آره کانال ها بیشتر ولو ها. اونجا هستن سر کوچه ها مثل گیلاس از درخت اینجوری آویزون وایسادن که سوژه رچه. تو مرحله اول خود پسره میگه، میگه من تو مرحله اول، تو گام اول شارژ ایرانسل نمیدم، تو مرحله اول که خیر سروساکی نمیدم، تو مرحله اول که با طرف گفتگویی ندارم هنوز، تو مرحله اول با نگاهم مخاطب رو میخوام سید کنم. گفت نگاهت بر نگاهم کرد برخورد. نگاهم رو میخوام روش کار بکنم. مگه نگاه با نگاه فرق داره؟ بله. چند نمونه عرض بکنم. یک، دختر خانم میگفتش که، این که دارم میگم میگفتش که، مکرر داره هی تکرار میشه. یعنی من چند روز قبل توی مرسیه دیگه بودم، گفت آقا این مثالی که گفتی الان تو زندگی من هم، این الان چیکارش کنم؟ میگه که من تو جمع فامیل که میشینم آقا، پسرم من مثلا یا پسر داییم، اون میاد قشنگ مقابل من میشینه، بعد چشماش مثل وزق رو من گیر میکنه، سنگینی نگاه او داره من رو اذیت میکنه. نگاه خیره یعنی نگاه صمیمانه. دو، نگاه دزدکی یعنی نگاه صمیمانه. سه، نگاه گرم و وارم و معنادار یعنی نگاه صمیمانه. چهار، نگاه چشمکی. پنج، شیش، هفت، خودمون متوجه میشیم کجا نگاه، نگاه احترام‌آمیزی است. تو همین خیابون تقریبا یه خورده نزدیک به اینجا شاید باشه، یه مدرسه بودم چند سال قبل، یه دختر خانمی، حالا همه مسئولین مدرسه نشسته بودن، جمعیت هم بود، و گفت حاجقا شما که خودت، حاجقا شما که خودت داری از این موضوع حرف میزنی، ها؟ واعظان که این جلوه بر محراب و منبر میکنن، پس چرا الان خودت ماجرای ارتباطت با ما چگونه میشه؟ گفتم آفرین، اگر اشکال داره ارتباط من با شما به هم تذکر بده. مثلا آیا کسی، همین خود شما الان سوال پرسیدی، من به شما نگاه خیره؟ گفت نه، نگاه شما لغزنده بود. گفتم نگاه لغزنده همون نگاه احترام آمیزه. ولی بعضی جاها من یه بار رفته بودم داروخونه، سال اول طلبگیم بود، رفتم داروخونه، ضرورت ایجاب میکرد از اون به صلاح پذیرش رزپشن هر چیزی، بخوام بگم این نسخه ما رو لطفا اینجوری درست شو. رفتم گفتم که خدا شاهده، رفتم گفتم این دفترچه، اون دفترچه بود اون موقع، دفترچه‌مو گذاشتم، گفتم که ببخشید این خانم اینجا بود، خب خانم اینجا بود، من اینجا مثلا بلد نده، من اونور نگاه کردم مثلا این خانم اینجا من قرار نکردم، گفتم که خدمت شما اگه میشه این دفترچه ما رو و این دارومون رو چی کنه. تا چند دقیقه همجور اینجور نگاه میکرد، بابا کن فکر کردم من ایسکاشو گرفتم. بعد میگفتم که ببخش این داروی ما رو میشه، بعد این اینجا بود من اینجا رو میگفتم، بعد میگفت ها؟ بعد من دیدم اینجاست قصه، اصلا کار را نمیفته، کس دیگه هم نبود، گفتم ببخش. ها با من بودی؟ ها من فکرم با کسی اونجا با خود تلفن هنسفری داری چیکار میکنی؟ گفتم نه اگه میشه پس. گفت بله بله چشم. ببین نگاه به قدر ضرورت کسی بخواد رعایت کنه میتونه. حالا بریم تو لفظ و لحن و اینا با هم جنبه بندی مشخص میشه. توی لفظ اصلا قرار نیست لفظ صمیمانه لزوما لفظی همراه با اسیسم و اجفم و جگرم و امثال این باشه، نه اصلا به اونجاها نمیخواد برسه، بلکه گاهی اوقات عنوان فرد رو، نام خطاب اون فرد رو من به گونه‌ای ببرم که احترام آمیز نباشه. ضرورت ارتباط وجود داره. مثلا حالا لحن رو هم بگم، خانم میگفتش که خانم شاغلی بود، مثلا فرض کن خانم حسینی، خانم زینب حسینی مثلا میگم، میگفتش که من توی محل کاری بودم به مشکل برخورده بود. گفتم چه مشکلی؟ گفت روزهای اول مثلا اون همکار ما میومد میگفتش که ببخشید خانم حسینی پرونده ها رو اگه میشه باشیم پرونده رو. گفت مثلا یه چند وقت بعدش تو همون ساعت اداری، گفت چند وقت بعدش تو همون ساعت اداری حسینی پرونده ها رو اینجوری میشه. خانم حسینی شد حسینی. بعد از چند وقت اومد تو همون ساعت اداری، یه خورده آخر وقتا بود دیگه، خب زینب این پرونده رو میشه باشیم زینب خانم. بعد شد یه چند ساعت بعد آخرای شب مثلا تو واتساپ اونجا شد که خب زینب این پرونده ها اینجوری اینجوری ایموجی. بعد از چند وقت دیگه من هی دارم کوچیکش میکنم، بعد از چند وقت دیگه شد دو نصف شب، این بار توی اینستاگرام دیگه پیام داد که راستی هی 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 نمیتونم بگم دیگه. لفظ لفظ و این گوش نمیده کسی چیکار کنه.
و این تفاوت و این سیر تغییر ذره ذره شکل میگیره. خدا حفظ کنه پدرانتون رو. پدرم داستانی رو نقل میکرد
پدرم زنده است. من بگم شخصی که نقل کنه داستان هست، او شاید از دنیا رفته باشه، کسی که برای پدرم نقل میکرد. آره اون قطعا مرده دیگه. میگفت تو بازار تهران یه حاجی بازاری که الان خودش کلده‌گنده بازار تهرانه، میگفتش که این قبلا زمان نوجوانیش مثلا با پدرم بردا تعریف میکرد، میگفت ما زمانی که نوجوان بودیم قبل از انقلاب، سالها قبل از انقلاب، گفت من تو فلان مغازه شاگرد بودم، یه بار این نوجوان از همون مثلا چهار روز سی روز رفته مولوی کلی دوندگی، گریه 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 رسیده خونه، بعد میگفتش که در خونه رو زده، خانواده شیفتن دورش چی شده، کسی کتکت زده، جیب تو زدن، دعوا کردی، چطور چه گریه میکنی؟ میگفت من حق و حق گریم تا بند اومد. پرسیدن که خب چی شده؟ آب بهش دادم. به اون نوجوان گفتش که هیچی، یه دونه خانومه، میگفت یه دونه خانومه بی حجاب، اون زمان کلا شاپکو میگفتن، با کلا شاپکو اومده اون مثلا جلو مغازه من از این که خیلیم آدم مذهبی و معتقد و نماز شب خونی بوده تو همون نوجوانیش، میگفت از این که من باید با یک خانوم بی حجاب و سرلخت گفتگو میکردم اینقدر حالم بد شد، اینقدر قصه خوردم، به گریه افتاده برگشته خونه. او میگفت بعد از سالها، میگفت حاجی فلانی، به پدرم مثلا میگفته، میگفت حاجی فلانی اگر من همون خامون رو یا بدترش رو ببینم تو همون به اصطلاح مغازه خودم، اگر خوشم نیاد بدمم. بعد میگفت آمپول بی غیرتی رو ذره ذره وارد میکنه شیطون، ذره ذره، گاماس گاماس، خطوات شیطان، گام های شیطان. این نگاه، اون لفظ، لحن، طرف میگه که بروی چشم. پیچی کنم که چند تا بحث بگذارم به آخرش برسیم، شاید چند دقیقه دیگه انشاءالله تموم کنم. آقا مثلا لحن به این معناست که من چه، طرف خود پسره میگه، میگه حاج آقا این دخترم من خدا شاهده من چک کردم با داداشش داره حرف میزنه اینجوریه که ها هر چه سال بگم نه هر یه هزی هم بوده هر هر یه باید مکان بیاره هر جه. خب بعد حاج آقا خدا شده همین یه وقتی کار نب چی کار داره زنگ میزنه به من، چراشی داره زنگ میزنه به من میگه که بریم وقت کم ها بکنیم، زنگ میزنه که حاج آقا همون آدم اونجوری ها اینجوری بود با هم زنگ میزنه میگه
هلو هلو هلوری های 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 چی کار میکنی؟ و خودم
کاملا متوجه میشم تو اون لحظه که خدا داره نگاه هم میکنه، امام زمان داره نگاه هم میکنه، فرشته ها دارن نگاه میکنن، پیغمبرم داره نگاه میکنه، ارواح گذشتگانم به روح اعتقاد دارید دیگه، آره همون که اعتقاد دارید دارن نگاه میکنن و مینویسن. لحن من معلومه، لفظ من معلومه، قلم و متن من بار معنایش معلومه، بنده من ارتباطت اگر ضروری هست احترام آمیز باشه. من الان میخوام یه چک نقد کنم برم بانک، یه خورده فامیلی مثال گفتم، میخوام برم بانک، مثالای متعدد دارم میزنم که شما تو موقعیت مختلف خودتون رو تشخیص بدین. میرم بانک چک رو نقد بکنم، خب متصدی اونجا یه خانم در اومد، شماره باجی شماره 3 میرم اونجا، خب این چک رو میخوام بدم نقد کنه. مدل اول چک رو میگیرم، سلام خسته نباشین، چک رو لطفا نقد کنید، من یه خورده عجله دارم ماشین همینجوری، میگه بله خواهش میکنم، میگه اینجوری اینجوری این خدمت شما کارت ملی تون تموش. مدل دوم همون آدم همون خانم، میخوام برم چک رو نقد کنم، رابطه مالی یا کاری هستش، میرم جلو میگم که سلام چطوری چی کارا چه خبرا. لحن من، لفظ من، نگاه من، تمامش بار معنایش مشخصه. من حاج آقا فقط به قصد ازدواج هست. ببین همه به قصد ازدواج اتفاقا همه داره میگه نو، نگفته نیتت چیه. نیت رو کسی نمیتونه بفهمه چیه، برای خدا البته معلومه ها، انه یعلم ما فی الصدور، تو قلب من رو میبینه. ولی از طرف مقابل میخوام ببینم قصه چیه. این از این تموم شد. حاج آقا جمع بندی کن، میخوام شما بکشیم چش. بزرگواران یه ادعا اولش داشتیم، یه ادعای خیلی گولاخی کردیم اولش که آقا اکثر رابطه ها آزاده. حالا نکن اثبات کنیم، یک از اون چند میلیارد نفر جنس مخالف تو کره زمین هستن دیگه، یه کلی میلیارد نفر اینجا هستن، از این چند میلیارد نفر چند تاشون محارم من هستن که مجازه؟ 10 نفر 15 نفر خونه پرش، 10-15 تا رفتن اینجا، باز یه چند میلیارد نفر رفتن اینجا. از این چند میلیارد نفر غیر محارم من با چند تاشون رابطه خیلی خاص و غیر ضروری و البته اینجوری دارم؟ یه نفر، نه 2 نفر خونه پر اشتها زیاد، 10 نفر مشتریشی. باز چند میلیارد نفر رفتن اینجا. به همین سادگی اثبات شد، به همین سادگی، به همین خوشمزدگی. پس چرا آجا من فکر میکنم اکثر رابطه نگو اکثر رابطه او میدونی چرا؟ علت این است که دو گروه از افراد برای ما ماجره رو واژگونه نشون دادن. یک، پدر، مادر، مربی، حاج آقا، رسانه، منبر، تمام اینها یا بلد نبوده یا نخواسته یا نتونسته که احکام دین رو تفکیک شده برای من بگه. الان بعضیا دارن دقت میکنن، بعضیا تفکیک شده نگفته برای من، گفته که این رابطه ها همش حرامه. خب این دیده بار سنگین شد، نوجوان 2-3 سال سنگین شد، میره دانشگاه، همه رو میذاره زمین، همه آره. دو گروه دوم کیا هستن؟ کسانی که نه از سر ندانستن یا ناتوانی، بلکه میدونستن، از سر عناد و کینه‌ای که با دین ما داشتن، میخوان دین ما رو حقیر و کوچک نشون بدن تو رسانه هاشون، تو مجلاتشون، تو شبکه هاشون. میان میخوان بگن دین اسلام وای همه رابطه ها رو محدود کرده، همه رو زده و کشته و برده و خورده، وای ماما نمینا. درستو او که تو ماهوارش دلسوز من و شما نیست، اون معلوم از کجا پول میگیره، یا از وهابیت عربستان میگیره، یا از به اصطلاح دولت انگلستان میگیره، یا از وی او ای امریکا میگیره، اون معلومه باید دشمنی بکنه. من و شما قصه‌مون چیه این وسط؟ خب پس دین اسلام این جغرافیاش، حاج آقا این بحث به درد کی میخورد؟ این بحث فقط و فقط به درد کسانی میخورد از این جمع حاضر که خدا رو قبول داره، دوستش داره و میخواست انجام بده حرف خدا رو، نمیدونست کجا بره. این بحث فقط برای اونا خوب بود. اون که اعتراض داره، شاخ داره تو این قصه، چرا داره؟ اون گفتگوی بعدیه. آخر قصه‌مون یه داستانک دارم بگم، اون 20 ثانیه است، شاید بعضی شنیدین، حتما اگر شنیدین از اینکه صبوری میکنید سکوت میکنید ازتون ممنونم. گفت کوهنوردی
قصد کرد کوه کنار روستای خودشون رو فتح کنه، قله کنار روستاشون رو فتح کنه. رفت برای فتح اون قله، گفت نقشم نمیخوام، بلد راهم نمیخوام، آره بعضی قرآن نمیخوان، امام نمیخوان، خودم میزنم به جاده، کاری میکنم دیگه، خودم بلدم. گفت میرم تو مسیر، از عصر حرکت میکنم، صبح روی قله هستم. عصر حرکت کرد، هوا سرد و زمستونی، شب تاریک، ماه رفت زیر پشت ابرها، تو وسط راه کل از دامنه کوپای داشت میرفت بالا، کلنگ میزد بالا میرفت، کلنگ میزد تناب بکشید بالا میرفت، دیگه دستاش سرد و سر شده بود، بین مسیر یه جاهای نصفه های شب سردش هم شده بود، کلنگ زد، کلنگ نگرفت، تناب رها شد، این از همون بالا پرت شد به سمت دره. تاریک محض، یه جا روی صخره تنابش گیر کرد، بین زمین و آسمان معلق موند، دستش به کوه نمیرسید، زیر پاش تاریک محض بود. اونجا بود که تازه صدا زد، خدایا کمکم کن. آره، پشت در اتاق عمل تازه صدام در میاد، اونجایی که گند قصه داره میزنه بالا، خدای کمکم کن، اونجایی که همه چیزی هم داره رو میشه، قبل از اون خدا ندارم. اما خدا پاسخ داد، بنده من کمک خواسته، بنده من این تناب را پاره کن. یه نگاهی به زیر پاش کرد و ترسید، گفت خدایا کمکم کن. ندا آمد بار دوم، بنده من این تناب را پاره کن. بار سوم با عصبانیت گفت، خدایا گفتم کمکم کن، نگفتم هلاکم کن. ندا آمد بار سوم این گونه، بنده من اگر خواستی کمک، این تناب را پاره کن. کوه نورد توجهی نکرد. صبح روز بعد روزنامه های محلی نوشتند شب گذشته کوه نوردی در فاصله 1 متری زمین یخ زد و مرد. خدا به بندگانش میگوید بنده من این تناب را پاره کن. خدا میگه، بنده خدا میگه نه خدایا، من خودم میخوام آیندم رو بسازم، به تو نیازی ندارم. خیلی خوب، گفتم اون کسانی این بحث براشون مفیده که نه به خدا اعتقاد دارن بلکه به خدا اعتماد دارن. انشالله همه زندگیتون سرشار از اعتماد به خدا باشه. از این 3 شمارهی که میگم میخوایم رای گیری بکنیم. از این 3 شمارهی که میگم به جلسه امروز نقد کنید. 1 مفید و کاربردی و سازنده بود. 2 ای بد نبود. 3 نه اصلا حال نکردم و خوب نبود. کسانی که با 3 موافق هستن دستشون بالا. حال نکه نقد جدی دارم اینجوری هستم. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 نفر. کسانی که شماره 2 ای حالا بعد نبود ولی وقتم یه جورایی رفت. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. کسی که شماره 1 چنده شو خیلی جدی نمیگیرم. انشالله که اگر جلسه بعدی داشته باشیم به انتخاب شماست. قلم جنبنده این ستا میشه که چه بار معنایی داره. اگر دوست داشتید، من خودم با نیت میرم تو مدارس، با حاجت میرم، چند نفرم به هم التماس دعا گفتن. قشنگترین جای جلسه برای من آخرشه، اونجایی که از شما میخوام حاجت بگیرم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. هر کس دوست داشت 3 نیت بکنه، 3 حاجت در دلتون بیارید. نمیدونم چی نیت کردید، 3 دعا خواسته از خداوند، از امام زمان، هرچی میخوای نیت کن. چشم بسته میخوام برای شما دعا کنم. خدایا به حق خانم حضرت زهرا سلام الله علیها، به حق روزدار این ماه امام زمان، هر چه دعا در دل این دوستانت هست خدایا به حق امام زمان برآورده به خیر بفرما. سلامتی خودتون، خانواده رهبر، امام زمان، عروسک و اسباب بازی، یک صلوات بفرستید.
شما برقرار
بشه. انشالله. بچه‌ها
میخواد
بیاد. اگه بچه‌ها بخوان برن
شما خیلی
معذرت. نه مشکل نداره. برادر. فقط یک شنبه رو بگید.
بچه‌ها. حاضر نباشید. نه. یه لحظه. ممنون همراهی.